السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والهداة المهديين. خداوند ان شاء الله طاعات و عبادات، اقامه نماز پرفضیلت جماعت، تلاوت کلام الله مجید، ابراز محبت و مودت به محضر خاندان عصمت و طهارت، بالاخص شب رحلت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت زینب سلام الله علیها، ابراز مودت و محبت من به محضر این شخصیت به شایستگی قبول فرمایند، به روح مطهر و منورش صلواتی تقدیم کنیم. انشاءالله به زودی زود خبر امنیت و آرامش رو در کشور سوریه و در شهر دمشق بشنویم و انشاءالله به زودی زود دست جمعی توفیق زیارت بارگاه مطهر و منور این بانوی با عظمت نصیبمون بشه، صلوات بعدی رو جلیتر بفرستید. الله صلی الله محمد فعال محمد و عجل فرج. در ادامه صحبتهایی که دو شب گذشته محضر سروران خودم عرایضی مطرح کردیم، صحبت به اینجا رسید. اگر بنا باشد نسل جوانمون، فرزندانمون، آیندگانمون رو از شر اجانب و دشمنان مکتب نورانی خاندان عصمت و طهارت محافظت کنیم، چند سنگر باید بنا کنیم. اولین سنگر معنویت بود که مسئولیت می آورد. سنگر دومی که دیشب اجمالا اشاره کردیم کانون خانواده است. در سایه معنویت و دقیقتر بگیم انس و الفت می توانیم فرزندانی پرورش بدیم که در هر کجای این عالم زندگی کنن ذره ای از فرهنگ قرآنی و سیره نورانی پیغمبر و آلش جدا نشوند. چقدر تأکید شده در فرهنگ اسلام به بحث بنیان خانواده. دیشب اشاره کردیم این همه تأکید به شخصیت، احترام، اکرام، اطاعت پدر، این همه توصیه شده به حق و حقوق و جایگاه مادر، به خاطر آن است این کانون و این بنیان سالم بماند، آسیب نبینه. گرچه که امروزه بعضن گله می کنن حرمت بزرگترها دیروز چه جایگاهی داشت، اما امروز یه مقدار کمرنگ شده، چه در اجتماع و چه در کانون خانواده. حتی در مسائل ریز در ورزشگاه، موقعی که یه پهلوان میخواست هنرنمایی کنه تو میدان زورخانه، تمام توجهش به اون پیشکسوت و بزرگتر بود، تا او بهش اجازه نمیداد سرش رو بلند نمیکرد، میگفت حرمت بزرگتر. اما امروز دیگه نمیدونم چی میگذره در بعضی از ورزشگاه ها، چطوری جوابی بی‌حرمتی ها رو باید داد، چه باید کرد. اینا بد زشت بی‌حرمتی به بزرگتر. در روایت داریم پیغمبر عزیزمون می‌فرمایند اگر حرمت محاسن سفید رو نگه ندارید اسم شما رو از تومار مسلمان ها حذف می‌کنم. اینا همش عیبه، بی‌حرمتی به بزرگتر. اما زشتی و فاجعه بار بودنش زمانی است که حرمت بزرگتری به نام پدر و مادر در کانون زندگی کمرنگ بشه. اگر حرمت اینا حفظ نشه، سعادت انسان از دستش خارج خواهد شد، زمینه سقوط گرفتاری براش فراهم میشه. دیشب اشاره کردیم حدیث قدسی که خداوند قسم جلاله خورده هرچی هم عبادت کنه کار خوب انجام بده، قسم خورده نمیپذیرم تا زمانی که رضایت پدر و مادر تو اون پرونده نبوده باشد. تا اینجا رو با همدیگه صحبت کردیم، اجازه بدید امشب به مناسبت شب رحلت این شخصیت بزرگ جهان اسلام حضرت زینب سلام الله علیها یه مقداری من این بحث رو ریستر وارد بشم. چگونه انس و الفت تو کانون زندگی روی شخصیت نسل جوان و بالاخص دختران تأثیر گذار است. امروز اگر افرادی رو میبینیم تو جامعه، دختر خانم جوانی با فرهنگ معنوی خانوادگی خودش فاصله گرفته، اولین علتش و اولین خلأش کمبود ارتباط عاطفی این دختر با پدرش بوده است. در روایت داریم، از اون روایاتی که گفتیم صرفا نشنویم، بعضیاش رو پیامکی تزریق کنیم. پیغمبر عزیزمون می‌فرمایند اگر پدری بنشیند تو خونه نگاه کنه تو چهره دخترش، ارتباط پدر و دختر، این روایت این مثال رو میزنه، نگاه بابا باعث بشه این دختر خانم یه لبخند بزنه، ثواب این عمل از این که یک برده از نسل اسماعیل در راه خدا آزاد کنه بیشتره. چرا؟ مگه بابا چه کار کرد؟ یه نگاه تو چهره دخترش کرده، این محبتی که بابا با نگاهش تقدیم کرد به روح دخترش، افسردگی رو از روح و روان او جدا کرد. یکی از گرفتاری های آخر زمان همینه، به خاطر کمبود محبت در کانون زندگی این دختر خانم یواشکی قایومکی میره محبت گدایی کنه، چون که باباش روح او رو از محبت اشباع نکرده، حالا داره جای دیگری این خلأ رو با گدایی پر میکنه. و امروز کم هم نداریم از این افرادی که از این کانال آسیب دیدن. چطور میشه یه دختر جوان تو همین جامعه، تو همین عصر، اجازه نزدیک شدن هیچ نامحرمی رو به خودش نمیده، با یک جسارت و جبروتیتی جلوش وای میسته و یه دختر خانمی هم مرتب گدایی میکنه؟ علتش چیه؟ موقعی که ریز میشیم میبینیم تو این خانه یک پدر اهل دقتی بوده، بیش از آنی که به فکر خوراک و پوشاک و مسکن بچه ها باشد، به فکر روح و روان این دختر بوده است. اون دختری که از وجود پدرش روحش اشباع بشه از محبت، گدایی نمی کنه. اگر هم کسی به او نگاه محبت آمیز داشته باشد، با یک جسارت خاص در مقابل او خواهد ایستاد. من اینجا نمیدونم چطوری مثال بزنم، ولی تو ایران اسلامی میگم موقعی که میبینید یه دختر خانم داره جلوه‌گری میکنه، یه پوشش نامناسبی داره، یه جوری میخواد خودش رو عرضه کنه، تابلویی که بالا سرش داره نصب میکنه بخونید، تو این تابلو یه جمله نوشته و اون جمله این است: خونه ما بابای با محبت نبوده است. معنای واقعیش اینه. خب چون که محبت نداره، با یک بوق زدن یه ماشین، با یک اشاره پای اون میلغزد. چرا در سیره معصومین از پیغمبر مکرم اسلام تا ائمه معصومین این همه بیان شده پدر ابراز محبت کنه به نسبه با دخترش. وجود نازنین پیغمبر خاتم حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله، موقعی که میخوان به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد خطاب قرار بدن، میفرماین فداها ابوها، باباش فداش. وجود نازنین امام کاظم به دخترشون فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی میخوان ابراز احساسات کنن میفرماین فداها ابوها، باباش فداش. امیر مؤمنان به دخترشون زینب سلام الله علیها وقتی میخوان ابراز محبت کنن تو نامگذاری میگن ای زینت پدر، ای عزت پدر. این پیام داره، صرفا یه نامگذاری نیست، صرفا یه لقب مصطلح خانوادگی نیست، پیام تربیتیش آن است. اگر پدری این روحیه رو داشته باشد، اگر پدری فدایی دخترش باشد، اون دختر تو هر کاری اول نظر پدر رو مطرح می کند. ما قدیما داشتیم خانواده هایی که پیوند عاطفی عمیقی داشتن، خیلی سخت بود جدایی این دختر از پدرش. بذارید یواشکی بگم، تو شاهرود ما موقعی که یک عروسی برپا می شد، عروسی از نگاه یک نوجوان و کودک قشنگ بود، اما یه قسمتیش خیلی تلخ می شد. اون لحظه آخری که دختر رو، عروس خانم رو می خواستن از خانه بابا ببرن، دم در عقل و شرع و منطق و عرف همه ایستادن منتظرن این عروس خانم بیاد بره خانه بختش، اما این عروس خانم داره گریه می کنه، باباش هم گریه می کنه، برادر و خواهر و مادر و اعضای خانواده هم گریه می کنن. از نگاه یک کودک میگفتیم عروسی همش خوبه، اما این گریهش نمیدونیم چیه. اون گریه چه بود؟ ارتباط عاطفی و خانوادگی اونقدر محکم بود، موقعی که همه آمدن با عزت و احترام این دختر رو میخوان ببرن خانه بخت، میگه چه کنم، چطور دل بکنم از این پدر با محبت. این خانواده کجا؟ و خانواده هایی هم که یواشکی دختر خانم بیاد پیش بابا، پیش بابا که چه عرض کنم، یواشکی به مادر بگه مادر به بابا چیزی نگو، من شوهر پیدا کردم، کجا چت کردم شوهر پیدا کردم، کجا سیر و سفر کردم، این منطق کجا و این خانواده قرص و محکم کجا. ما یک زمانی این بنیان قرص و محکم رو در زندگی ها داشتیم، دشمن میخواد این پایه رو متزلزلش کند. دیشب اشاره کردم از زیر چتر خانواده جداش کردن، بی حیا و بی حجاب و معتاد کردنش، کار دیگران خیلی هم سریع این کار رو انجام خواهند داد. اگر پدری در محبت به فرزندش، به خصوص به دخترش، البته موقعی که میگیم محبت به دختر معناش این نیست که محبت به مادر محبت به همسر نباشد، نه خیر، اونم هست. به مناسبت بحث امشب این بخش رو پررنگتر عرض میکنیم، وگرنه محبت به همسر هم در روایات ما خیلی روش تأکید شده است، خیلی توصیه شده، تا جایی که پیغمبر عزیزمون، این خانمایی که صحبت میکنن، اگه این روایت رو نصب العین تو خونه قرار بدن، تمام آقایون رو تو خونه میخکوب میکنن، یعنی هیچ آقایی از خونه بیرون نخواهد رفت. اون روایت شنیدنی است. پیغمبر عزیزمون میفرماین اگر مردی بنشینه تو خونش کنار زن و بچهش، حالا تعبیر من میگم گل بگن گل بشنون، یه بزم انس و الفت و صمیمیتی داشته باشن، نشستن بابا کنار اهل و ایالش، پیغمبر می‌فرماید از اعتکاف در مسجد النبی ثوابش بیشتره. چه خبره؟ موقعی که پدر محبت رو تزریق کنه تو خونش، مسئولیت میاد برای روح و روان همسرش، برای روح و روان دخترش، برای آینده فرزندش. امروز یه آسیب جدی جامعه ما داره میبینه اینه که بعضی از پدرها تمام رسالت پدریشون رو فقط در فعالیت‌های اقتصادی میبینن، تمام رسالت پدریشون رو فقط تو تأمین کردن نیازهای ظاهری بچه ها میبینن. دیگه من بیشتر از این ورود پیدا نکنم که بعضی از پدرها اسیر این مادیات شدن، سرگرم شدن تا جایی که روح زندگی رو دارن فدای ظاهر زندگی میکنن. یه آقایی یه وقت یه ماشین خریده بود، از این آقایونی که دور از جون شماها خیلی دیوانه ابزار تازه به دست میارن میشن. دیدید دیگه یه وقتی طرف میبینه یه گوشی موبایل گرفته، دیگه پدر و مادر رو گذاشته کنار، یه ماشین گرفته، خانواده و همه رو گذاشته کنار. این آقا یه ماشین خریده بود، مرتب دور این ماشینش چی بگم طواف میکرد. تا جایی که روزای جمعه که تعطیل بود این لاستیکای ماشینش رو واکس میزد، مرتب یک لنگی دستش بود این ماشین رو برق مینداخت، حاضر نبود کوچکترین خطایی رو، کوچکترین عرض کنم که گرد و غبار روی ماشین ببینه. از روزی که این ماشین آمده بود خونه، فرزندانش دیدن بابا دیگه اونا رو نمیبینه. یه دختر کوچولو داشت، این دختر خانم رفت روی درب این ماشین شروع کرد خط خطی کردن. بابایی که اجازه نمیداد کوچکترین خاشاکی روی این ماشین بیفته، از دور دید دخترش داره خط خطی میکنه، یک مرتبه حمله ور شد به فرزندش. حواسش نبود، تو دستش آچار بود، محکم کوبید رو دستای کوچک این دختر، دستای دخترش له شد. این بچه ضعف کرد، بلافاصله منتقلش کردن بیمارستان، بچه رو بستری کردن. ساعتها طول کشید تا دستا انگشتای آسیب دیده این دختر رو آقای پزشک بهش رسیدگی کنه. یه لحظه این دختر چشاشو باز کرد، دید باباش بالا تختش ایستاده، یه نگاه معناداری تو صورت باباش کرد. معناش این بود بابا حالا آمدی داری منو نگاه میکنی، من خیلی خرج کردم تا من رو ببینی، انگشتامو از دست دادم. یه جمله گفت، بابا دیدن من آمدی؟ این حرف با روح بابا خیلی اثر گذاشت. این پدر بغض کرد. یه مرتبه دیدن بابا از بالای تخت دخترش آمد بیرون، از بیمارستانم رفت بیرون، رفت سمت ماشینش، یه لگدی به این ماشین زد، گفت لعنتی، تو باعث شدی من انگشتای دخترم رو له کردم، تو باعث شدی من روح این بچه رو ندیدم، وجود این بچه رو ندیدم، سرگرم تو شدم. همین که لگد رو به درب ماشینش زد، دید رو درب یه جمله نوشته. دقت کرد، دید این دختر خط خطی نمی کرده، روی این درب نوشته پدر جان من را هم ببین، دوستت دارم. این بابا نالش بلند شد، اشکش جاری شد. عجب که دختر آمده به پدرش بگه اینقدر دور ماشین نگرد، تو خانه یه دختری هم داری که دوست داره شما دورش بگردی، او رو هم ببینی. اینجا این پدر از نهانش یه فریاد زد، او هم برداشت رو درب ماشینش یه جمله نوشت و اون جمله این بود، مشکل مردم عصر ما این است، چیزهایی رو که باید دوست داشته باشیم مصرف میکنیم، چیزهایی که باید مصرف کنیم دوستشون داریم. اون چیزی که باید دوست داشته بشه همسر انسانه، دختر انسانه، پدر انسانه، مادر انسانه، فرزند و خواهر و برادر و خانواده است. اینا محبت سرشون میشه، اما ما فدایی ماشینمون میشیم، فدایی ساختمونمون میشیم، فدایی کارمون میشیم، فدایی تکنولوژی ندید پدیدی که تازه به دست میرسه میشیم. غافل از روح این دختر که چه آسیبها که نمیبیند در این کم محبتی رفتار پدرانه. یکی از عزیزان میگفت، یکی از دبیرستانهای دخترانه تهران آمدن یه فرمایی رو توضیح کردن، ارزیابی کنن، نظرسنجی کردن، ببینن این ذهن بچه ها، اراده بچه ها، نشاطی بچه ها، ادبی بچه ها، امیدی بچه ها در چه وضعیتی است. توی این فرمایی که جمع آوری شد، یه دبیرستان دخترانه بالاترین امتیاز رو آورد. دیدن اراده این دخترها از همه بیشتر، پشتکار علمی اونها از همه بیشتر، ادبشون، متانتشون، حتی عفاف و حجابشون از همه تقید بیشتر. زوم کردن روی این دبیرستان ببینم قصه چیه. شروع کردن ابزار و امکانات آموزشی رو چک کردن، دیدن نه، ابزاری که اینجا هست جایی دیگه هم هست. دبیرا رو بررسی کردن، سابقه دبیر رو ببینن، هنر او رو ببینن، دیدن اینجا درس میگه، جایی دیگه هم کلاسداری میکنه. خلاصه وقتی که رئیس شدن، دیدن مدیر این مدرسه دست به یه کاری زده منحصر به فرده. مدیر مدرسه روز اول شرط کرده بود ثبت نام دختر خانمها رو تو این مدرسه مشروط کرده بود، ثبت نام میکنیم به شرطی که دست این دختر تو دست باباش باشه بیاد برای ثبت نام. شرط بعدی، کلاسای انجمن اولیا مربیا، برای دختر پدرش بیاد. این مدیر مدرسه رو خواستنش، گفتن اولا با اجازه کی، ثانیا چرا این کارو کردی؟ شون یه جواب قشنگی داد، گفت من به این نتیجه رسیدم خیلی از رفتارهای دختر خانوما که تعبیر هنجار میکنیم ریشش یک کلام هست و اون اینه که روح این دختر نیاز به محبت پدرانه دارد. موقعی که این محبت نباشد، هنجار شکنی های او شروع می شود. من به خاطر اینکه به پدرها بفهمونم، این پیام رو برسونم، میخوای دخترت ارادش قوی بشه، کنارش باش، باعث باش، بشین با دخترت گفتگو کن، بشین با دخترت مشورت کن، بشین با دخترت حرف بزن، حرفاشو بشنو. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، این شخصیت میگن وقتی از مباحث علمی خسته میشد، دختراشو صدا میزد، میگفت بابا بیان با هم حرف بزنیم، بیان با هم گفتگو کنیم، نشاط بگیریم. شور و نشاط در این ارتباط و انس و الفت خونه نهادینه شده است. اما بعضی ها میبینید امروز تو خونه هر کسی برای خودش یه سرگرمی درست کرده، همدیگر رو نمیبینیم، اشیاء رو میبینیم، ابزار رو میبینیم. من خواستم این پیام رو برسونم، پدر میخوای دخترت تو این جامعه امروز آسیب نبیند، تأثیر پذیر نباشد، خودت فداییش باش. جمله فداها ابوها رو من معنا کردم. دختر خانومی که تکیهگاهش پدرش، کنارش پدرش، محرم اسرارش پدرش باشه، او اجازه نفوذ هیچ نامحرمی رو به حریم خلوت خودش نمیدهد. این خلأ اساسی است. حالا معنا پیدا کرد. اون روایتی که اول عرایزم گفتم، پیغمبر عزیزمون میفرماین اگر پدری نگاه کنه تو چهره دخترش، نگاه بابا باعث بشه این دختر یه لبخند بزنه، به مثل آزاد کردن یک برده در راه خدا میماند. یعنی ای پدر روح دخترت رو از افسردگی نجاتش بده. با چی؟ محبت کن بهش، شخصیت بده بهش. چرا در اسلام میگن اگه پدر از سفر آمد اگر هدیه ای خواست برای اهل خونه سوغات آورد، اول هدیه رو به کی بده؟ به دختر، به خاطر روح لطیفش، به خاطر ریزبینیش. پسر و دختر هر دو فرزند انسانن، فرقی نمیکنه. اما پسرها در به خصوص اصلا به صورت کلی مردا کلی نگرن، دختر خانم ها ریز نگرن. این آقا پسر فقط تو ذهنش اینه که بابا یه چیزی آورده این دست ما برسه، دیگه بیشتر از این کار نداره. کادو بود یا نبود، رنگ کادوش چی بود، اول بابا هدیه کدومو داد. اما دختر خانم نه، میگه چه کادوی قشنگی داشت، چه رمان قشنگی، چه گل قشنگی. بعد بابا وقتی که آمد اول هدیه رو به کی داد؟ هیچ پسری دینا اصلا ذهنش درگیر نمیشه، اما این دختر حساسه، به خاطر لطافت روح اوست. و همینطور که حساس هست آسیب پذیرم هست. اگر بابایی پرخاشگری کنه، بد اخلاقی کنه، کم دقتی کنه، آینده دخترش رو با دست خودش با آتش میکشه. فرصت نیست، ولی من به صورت اجمالی خیلی سریع اشاره کنم. عزیزان من، امروز اگه تو جامعه صحبت از یک حادثه تلخ ولی واقعیت خارجیش هست، آمار بالای طلاق، فکر میکنید علتش چیه؟ بعضی ها میگن مشکلات اقتصادی است. نمیخوام بگیم مشکلات اقتصادی نیست، اما اصل قصه این نیست. اتفاقا اونایی که وضع اقتصادی بهتری دارن میبینید در بین اونا آمار طلاق بیشتر هم هست. بنده میخوام از این بحث استفاده کنم. حتی آمار طلاق و این امر تلخی که تو جامعه ما موجب رنجش خانواده ها شده، در یک قدم برمیگردد به کمبود محبت در کانون سنگر خانواده. چطوری؟ اون موقعی که این بابا بد اخلاقی میکرد، خودشم فکر نمیکرد آتشی شود آینده دخترش رو بسوزاند. با اون همه تأکیدهایی که روایات ما شده، به مردها میگن خوش اخلاق باشید، به خانمها میگن مطیع باشید، معلوم میشه آسیب آقایون از بد اخلاقیشونه، آسیب خانمها هم از حرف گوش نکردنشونه. نمونهش هم اینه که هرچی خودشون به خودشون میگن ساکت باشید، بازم ساکت نمیشن. حالا تا چه برسه به بقیه؟ بله، حرف گوش کن بودنشون، خدا عرض کنه اللهم ارزقنا. خلاصه خانم ها اگه حرف گوش کن بشن، البته خواهرانی که تو مسجد هستن قطعا این چنین هست، اهل دقت هم. حالا فکر میکنم تعدادشون بیشتره، یه مقداری همه در بین اونها هم بیشتر هست. اثر مخرب بد اخلاقی بابا تو کانون زندگی، اولا اینه که شیرینی زندگی از خونه خودش میره بیرون. همیشه اوقات تلخی، همیشه با یک امر و نهی های خشک پدرانه. نکته دوم، ایمان این مرد آسیب میبینه، که شب اول اشاره کردم پارکینگی که مثال زدم در کمین هممون هست، اون اتوبانی که همه با سرعت میریم، اتوبان بد اخلاقی دامن هممون رو میگیره. اما نکته سوم، علاوه بر حلاوت زندگی از بین رفت، ایمانت آسیب دید، آینده دخترت آتش میگیره. چطوری؟ موقعی که یک بابا تو خونه بد اخلاقی میکنه، خدای نخواسته پرخاشگری میکنه، همسرش رو مورد شماتت قرار میده، محبت رو از زندگیش دریغ میکنه. خب کیا محبت رو دریغ میکنن؟ اونهایی که تو محیط کارشون با نامحرم بگو بخند دارن، به خونه شون که میرسن با زن و بچه شون جنگ دارن. این گفتگوها نیازها رو برآورده کرده، حالا که خونه رسیده حوصله صحبت کردن با همسرش نداره. حوصله صحبت کردن با دخترش هم نداره. امام صادق علیه الصلاه و علیه السلام میفرمایند برای همسرانتون، برای دخترانتون در یک جمله برای ناموستون گوش باشید، حرفاشونو بشنوید. اگر این کارو نکردید گوش پیدا میکنند. اون زمان اخطار رو برای من شما به صدا در آوردن. خب یه بابای پرخاشگری که بد اخلاقی میکنه، اثر این بد اخلاقی این است خانم خانه در نگاه یک دختر، ببخشید تعبیر من رو، خانم ها ببخشن من این تعبیر رو به کار میبرم، وقتی بابا بد اخلاقی کنه زور بگه، مادر خونه میشه کلفت خانه. این دختر خانم داره نگاه میکنه، فیلم برداری میکنه، میگه من برم درس بخونم، دانشگاه مدرک بگیرم، بیام کلفت بشم، من بدم میاد کلفتی کنم، میخوای چه کاره بشی؟ منم میخوام مثل بابام آمرانه دستور بدم. امروز جامعه ما دچار الگوبرداری بیمارگونه شده، وارونه شده. چطوری وارونه شده؟ الگوی دختر بناس مادرش باشه، اما به خاطر این که این با بد اخلاقی بابا لباس عزت رو از تن مادر در آورد، لباس کلفتی تنش کرد، این دختر تن به رسالت مادری نمیده. فردا تو زندگی شخصی خودش یه مرد انتخاب کرده، این مرد آرزوش این بود یه خانومی کنارش باشه، همدمش باشه، مونسش باشه، مطیعش باشه، بعد از 8 ماه ببینی سر از دادگاه خانواده در آورده. شما چرا اینجا؟ میگه من آرزوم این بود یک خانومی مونسم باشه، همدمم باشه، اما حالا میبینم این خانم میخواد برا من شوهر باشه، میخواد مرد باشه، دستور میده. با اون دختر میگیم چرا به مرد دستور میدی؟ میگه اون زمانی که بابام پرخاشگری کرد، مادرم لباس ذلت تنش کرد، ترسیدم این پست رو انتخاب کنم، گفتم اگر منم اطاعت کنم مثل مادرم میشم کلفت، من نمیخوام تن به این کار بدم. این رو در رفتارش میگه، این رو با اعمالش بیان میکنه. مگر نه چه معنا داره یه دختر خانم این رسالت رو، این سنگر رو از مادرش تحویل نگیره؟ به خاطر اینکه اون ذلت رو احساس کرده. اتفاقا خانواده های معنوی، خانواده هایی که این مرد میدونه چقدر این محبت تأثیر گذار است در تربیت و آینده فرزندش، اولین کاری که میکنه به همسرش محبت میکنه، شخصیت میده. حضرت امام رو نگاه کنید چه برخوردی داشت، چقدر شخصیت میداد. تا جایی که یکی از دختران حضرت امام میاد به حضرت امام میگه ما چیکار کنیم که همسران ما مثل شما ما رو دوست داشته باشن؟ اینقدر امام ابراز محبت میکنه، شخصیت میده. حضرت امام در جواب این دخترشون میفرماین شما خدمت بکنید، اونها محبت خواهند کرد، در خدمت کم نگذارید. پس یکی از آسیب جدی همین برخورد سرد بیروح رسمی اداری خسته تو خونه، آتشی شد دامن دخترت رو گرفت، زندگی شیرینش که توی شبها آمدی دعا کردی خوشبخت بشه بره خونه سعادت و خوشبختیش، سر از دادگاه بدبختی در آورد. یه علتش چی بود؟ پرخاشگری هایی که داشتی خودت هم خبر نداشتی، سر این خانم داد میزدی، دقت نمی کردی این دختر به مادرش حساسه، دقت نمی کردی فردا میخواد این پست از مادرش تحویل بگیره، یه اصلا میل به این کار نداره. البته نکته مقابلش هم هست، خانمی هم اگر شخصیت مردش رو خورد کنه، آقایی مرد رو زیر پا بگذاره، پسر خانه او هم دوربین فیلم برداری نگاه معصومانش داره نگاه میکنه، من بابایی که در لباس حمال جلوه‌گری کرده فقط کار کنه بیاره دیگران لذتش رو ببرن، احترام نداشته باشه، شخصیت نداشته باشه، جبروت نداشته باشه، آقایی نداشته باشه، خب این آقا پسرم میگه من برم دانشگاه درس بخونم بیام مثل بابام حمال بشم، فردا تن به رسالت مردانگی خودش نمیده. یه دختر جوانی رو انتخاب کرده، زندگی رو شروع کرده، این دختر خانم آرزوش بود تکیهگاهش یک مرد باشه، حالا میگه مرد من خلق و خوی خانومه ها رو داره. حتی وضعیت رسالت مردانگی رو تو ایران من اینطوری مثال میزنم، صبح زود به خانم جوانش میگه برو صفه نانوایی، یا یک زمانی میگه برو صفه شیر پاستوریزه. مرد این کار شماست، چون که دیروز باباش رفته بود ذلیل شد، حالا این پس رو نمیپذیرد. چی شد آقا؟ یک کمبود محبت هم دخترمون رو داره آتش میزنه زندگیش رو، هم پسرمون. اما زندگی ها و خانواده های متعادل، خانواده هایی که نگاهشون به فاطمه و علی است، نگاهشون به الگوهای قرآنی است، هم مرد خانه آقایی میکند و هم زن خانه دلبری میکند. هم امیر المؤمنین رو فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد مورد خطاب قرار بده میفرماید روحی لروحک الفدا یا ابا الحسن، نفسی لنفسک الوقا یا ابا الحسن. اصلا ادبیات رو ببین با چه آقایی و با چه ابراز محبتی. از اون طرف هم امیر المؤمنین میخواد فاطمه زهرا رو مورد خطاب قرار بده، یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، سلام میکنه. شخصیت اصلا ما سبک زندگیمون اگر از این الگوها الگو برداری بشه، این آسیبها امروز تو زندگی ما دیده نخواهد شد. زینب اگر شده از زینت علی این ارتباط رو دیده است، این محبت‌های پدرانه شخصیتی، چون امیر المؤمنین به مادرش فاطمه زهرا رو دید، لحظه شماری کرد کی بشه من این پست رو تحویل بگیرم. دختری که ببیند مادرش محبوب دل باباست، لحظه شماری میکنه من کی این پست رو تحویل بگیرم، یه مردی هم دور من طواف کنه. آقا پسری که ببیند پدرش جبروت و آقایی داره میگه کی بشه من این پست رو تحویل بگیرم، یه خانومی هم مثل پروانه دور من بچرخه. اما خانواده بحران زده، چه مرد سالار چه زن سالار، این میشود آفت زندگی اونها. خانواده باید محبت سالار باشد، در خانواده باید احترام حرف اول رو بزند، چه احترام خانم به همسرش و چه احترام آقا به همسرش. اون چیزی که برای من شما تدریس کرده اند، اون چیزی که برای من شما به نمایش گذاشته اند. در کانون زندگی شخصیت اول مادر است، محوریت با اوست. اگر بناست نسل من مسون بمانن از آسیبها و آفتهای آخر الزمان، این سنگر معنوی کانون زندگی رو با یک دقت فوق العاده بهش بها بدیم. عصر رو خانه و خانواده بدانیم، نه عصر رو ابزار و تکنولوژی سرگرمی خانه بدانیم. مشکل ما این است، آسایش رو دنبال میکنیم در صورتی که آرامش رو گم کرده ایم. اگر میخواییم این آسایش و آرامش تو امان در اختیار ما بوده باشد، نگاه کنید به این الگوهای نورانی. زینب کبری سلام الله علیها از روز اول زندگی ارتباطی با پدر داشت که این الگوست برای تمام بشر. اون لحظه خواستگاری خواستگار آمد سرشو پایین انداخت. امیر المؤمنین به اون عظمتش آمد پیش دخترش، دخترم زینب، پسر عمت عبدالله ابن جعفر آمده. زینب سلام الله علیها با یک دنیا شرم و حیا سر رو پایین انداخت و عرضه داشت پدر هر چه شما بگید بابا، نظر من نظر شماست، حرف من حرف شماست. خانه ای که این ارتباط عاطفی باشد چه می کند؟ اما یه جمله هم مورخین میگن اینجا زینب سلام الله علیها یادآور شد. و اون جمله این بود: بابا اگر جواب مثبت به عبدالله ابن جعفر دادی یه جمله را هم بهشون یادآور بشو. این زینب یه برادری دارد به نام حسین. این زینب برادرش به نام حسین خیلی دوستش داره. جدایی من از حسین امکان ندارد. بابا خودت میدانی حسین من سفری به کربلا دارد. بابا روز اول شرط کن، همینجا شرط ضمن عقد کن. در این حالی که از عبدالله اجازه هم گرفته، حتی عبدالله ابن جعفر بعضی ها میگن مأمور خود سید شهدا بود تو مدینه ایستاد، اما اینجا هم شرط ضمن عقد کن. اون روزی که حسین من بخواد بره کربلا من باید کنارش باشم، همراهش باشم. جدایی من از حسین شدنی نیست. امیرالمؤمنین هم این شرط رو، این قرار رو گذاشت. گویا همه اینها خبر داشتن این سفر کربلا چه خبر است. از روز اول علاقه این خواهر و برادر قوقا میکرد. اما من یه جمله بگم، سخت‌ترین لحظات عمر زینب رو امشب یه مرتبه با هم مرور کنیم. کجاها به این شخصیت سخت گذشت؟ اگر بخوام بگیم سخت‌ترین اولین نقطه، سخت‌ترین نقطه که تو زندگیش بود یک جمله، اون شب تشییع جنازه تابوت مادرش. اون موقعی که امیرالمؤمنین آمد تابوت فاطمه رو از خانه بیرون ببرد، جلو چشمای زینب ای دخترم زمزمه کند خدا مادرم رو کجا میبرن، خدا مادرم رو چرا میبرن، اگر میبرند شبانه چرا، غریبانه چرا. این یه نکته بود. نکته دیگری که بر زینب سخت گذشت، او موقعی بود که ببیند حسنین زیر بغلای بابا رو گرفتند، محاسن بابا غرق به خون است. امیرالمؤمنین فرمود زیر بغلام رو رها کنید، آخه زینب هم دل نداره منو به این حال ببینه. اینم نقطه سختی بود تو زندگی زینب. نقطه دیگری که تو زندگیش سخت گذشت، اون لحظه ای که اومدن گفتن امام مجتبی شما رو کار داره، حسن ابن علی قریبانه صدا زده بگید خواهرم بیاد، بگید زینبم بیاد. خودش رو دوون دوون رسون کجا؟ کنار بستر امام مجتبی. همین که امام حسن سر و برداشت ببینه پاره های جیگر امام حسن رو. اینم سخت بود بر زینب دختر علی. اما همه این سختی های طرف، اون لحظه ای که بالای تل زینبی ایستاده بود، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم، خودم دیدم کبوترهای معصوم. الان